الذين كفروا أولياؤهم وهم يخرجونهم من النار إلى النار لا تبصر يا خالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الأبد شب جمعه مطرح کنیم که هم بحث ضروری هست، همین که از سلسله بحث عزیزان اونایی که تشریف ندارن باز نمونه. یک کلیپی جدیدن بیرون آمد از آیت الله ناصری که ایشون از قول آیت الله بهجت میگه، از ایشون سوال کردم که آقا مبشراتی در مورد فرج امام زمان نزد شما هست؟ ایشون فرمودن بله. گفتم میشه بفرمایید؟ میگه آیت الله بهجت فرمودن من یک دوستی دارم که ایشون تشرف دارن خدمت امام عصر، از ایشون سوال کردم که آیا جدیدن مشرف شدید خدمت آقا؟ گفت بله. میگه پرسیدم که آیا از فرج آقا سوال کردی که فرج کیه؟ گفت بله. گفتم آقا چی فرمودن؟ میگه گفت من از آقا سوال کردم که آقا فرج شما برای عامه مسلمین کیه؟ آقا فرمودن نزدیک است. میگه دوباره پرسیدم آقا آیا من زمان ظهور شما رو درک میکنم؟ فرمودن پیرمردتر از شما هم درک میکنه. بعد آی ناصری، آیت الله ناصری میفرماد از آی بهجت پرسیدم این دوست شما چند سالشونه؟ گفتن 62 سال. خب این کلیپی بود که از آیت الله ناصری این عبارات ایشون بیرون آمده بود و این یک مسئله جنجالی شده که خیلی ذهنها رو درگیر کرده که آیا بهجت دروغ گفتن نعوذ بالله، چون این کلیپ که بیرون آمد آیت الله بهجت زنده بودن، در قید حیات بودن، چیزی نبود که نشه بپرسی از ایشون. و آیت الله ناصری هم که آدم کسی نیستی بخواد دروغ بگه. از اون طرف میگن خب چند سال الان گذشت، پیرمردتر از ایشون، اگه چند سال دیگه گذشت و آقا نیامد وقت چی میشه؟ بنده این رو از یکی از علمای تراز اول پرسیدم، سوال کردم، یعنی متن عبارتی که آیت الله ناصری فرموده بودن عرض کردم خدمتشون که این متن گفتار، نظر شما چیه؟ فرمودن این کلام چون به معصوم میرسه یک حدیثه، چون حدیث کلامیه که از معصوم نقل شده، حالا میتونه صحیح باشه میتونه جعلی باشه، ولی حدیثه چون کلامیه که از امام نقل شده و کلامی که از امام نقل بشه یعنی حدیث رو ما دو صورت بررسی میکنیم، از دو حیث، یکی از حیث سند، سند حدیث، یکی از حیث متن حدیث. اما از حیث سلسله سند حدیث، آیت الله ناصری نقل کرده اند از آیت الله بهجت، ایشون نقل کرده اند از یک دوست، یکی از دوستانشون، و ایشون نقل کرده اند از امام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. آیت الله ناصری که انسان مورد اعتمادیه، مورد وثوقه و احتمال کذب درش نمیره، که در علم الحدیث میگن موثقه، مورد وثوقه، مورد اطمینانه. آیت الله بهجت که مرجع تقلید شیعیان جهانه و موثق و مورد اعتماد که هیچ گونه احتمال کذب درش نمیره. اما نفر سوم مجهوله، به اصطلاح علمای علم حدیث مجهوله، اما از اونجایی که آیت الله بهجت ایشون رو توثیق کرده اند، یعنی موثق دانسته ایشون رو، که میگه یکی از دوستان من است که خدمت حضرت تشرف دارد، یعنی آیت الله بهجت که از هر کسی حرف نقل نمی کنه، مطلب نقل نمی کنه، از اونجایی که آیت الله بهجت ایشون رو موثق دانسته اند، پس ایشون هم موثقن، اگرچه مجهوله و این خیلی نادره در علم حدیث، در علم درایک، در سلسله سند حدیث رو که میخواییم بشناسیم خیلی نادره کسی مجهول و موثق باشه. اما از اونجایی که ما کسانی رو که موثق میدونیم، چجوری موثق میدونیم؟
ما نگاه میکنیم به کتب رجالی، کتب رجال در مورد روات حدیثه. یه حدیثی نقل شده مثلا محمد ابن مسلم، شما کتاب حدیث رو باز میکنید، رجال کشی، رجال نجاشی، میگه محمد ابن مسلم از شاگردان مثلا یاران امام باقر و امام صادق موثق و مورد تایید است. خب وقتی اونها میگن موثق است، ما میگیم موثقه. یعنی وقتی اونها توثیقش میکنن، علمای ما توثیق میکنن کسی رو، ما هم میگیم موثق این شخص. حالا وقتی آیت الله بهجت هم ایشون رو توثیق کرده اند، برای ما موثق میشن، برای ما مورد اعتماد میشن، اگرچه نمیدونیم کیه، یعنی مجهوله به اصطلاح علمای علم حدیث، مجهوله ولی موثقه. این از سلسله سند حدیث که جای خدشه درش نیست. یعنی کسی نیست که این وسط بگیم خب این آقا مورد اعتماد نیست، چون حدیث رو اینجوری بررسی میکنن دیگه. میرسه به ابو هریره مثلا حدیث، میگیم آقا ابو هریره مورد اعتماد نیست، این حدیث قابل اعتنا نیست، مگر اینکه یه متن دیگه مثل این از یک راوی دیگه روایت شده باشه، اون موثق باشه. میگیم خب پس این هم به خاطر اون موثق شمرده میشه، و الا به خاطر ضعف یکی از روات حدیث تضعیف میشه. اما این سلسله سندش محکمه، هیچ جای خدشه درش نیست. این از لحاظ سلسله سند. اما از لحاظ متن، عبارت حضرت چی بود؟ میگه از ایشون سوال کردم آقا ظهور شما برای عامه مسلمین چه وقت است؟ فرمود نزدیک است. خب این مضمون بسیاری از روایات ماست که همه ظهور رو نزدیک میدونن و به ما گفتن ظهور نزدیک است، تا اینجاش مشکلی نیست. اما در عبارت بعدی که میگه سوال کردم آیا من زمان ظهور شما رو درک میکنم، حضرت فرمود پیرمردتر از شما هم درک میکنن. اینجا دقت میخواد، یعنی درایت در روایت میخواد، و اون اینه که آقا به ایشون نگفت بله تو درک میکنی و پیر مرد تر از تو هم درک میکنن. آقا فرمودن پیر مرد تر از تو هم درک میکنن، چون امام کلامش مثل دیگر مردم نیست. شما معانی الاخبار شیخ صدوق که باز کنید، ابتدای معانی الاخبار روایاتی آورده که امام مثلا امام صادق میفرماد حدیث ما 70 معنا داره، کلام ما 70 وجه داره. اینجوری نیست که همون کلمه رو که شنیدی فکر کنی فهمیدی. کلام امامه، امام معصوم، به این راحتی نمیشه از کنارش رد شد. که ما بسیار روایاتی داریم خود ائمه تفسیر میکنن کلام خودشون رو. اصلا کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق در همین زمینه تألیف کرده، احادیثی که احادیث دیگر رو معنا کرده، که منظور از پیامبر اکرم اینجوری فرمودن چی میخواسته بگه، امام صادق اینجوری فرمودن، امام بعدی ها چی میخواد بگه، اینجا منظورش چیه. مثلا روایت میفرماد کسی از امام صادق سوال کرد آقا این حدیث امام باقر که فرموده اذا عرفت هازا فعمل ما شئت، وقتی ولایت ما رو معرفت بهش پیدا کردی هر کاری خواستی کنی کن، معناش اینه. میگه آقا به خاطر این حدیثی که از امام باقر هست شیعیان شما خیلی وقت گناه میکنن. میگن آقا فرموده وقتی ولایت رو فهمیدی هر کاری خواستی کنی کن، اذا عرفت هازا فعمل ما شئت. امام صادق فرمود نه خیر، معنای حدیث این نیست که شما فهمیدید، معنا وقتی ولایت ما رو معرفت بهش پیدا کردی هر کار خیری که میخوای کنی کن که ازت پذیرفته میشه. دیگه اذن و اجازه لازم نیست. وقتی به معرفت به ولایت پیدا کردی همه اعمالتو میپذیرن، هر کار خیری که دوست داری انجام بده، نه اینکه برو گناه کن. معنای حدیث اینه. یا در روایت دیگه‌ای باز شیخ صدوق در فضائل الشیعه نقل میکنه، پیامبر اکرم فرمود یا علی انت سید العرب، علی جان تو سید عرب هستی. عایشه اعتراض کرد یا رسول الله مگه تو سید العرب نیستی، آقای عرب نیستی؟ فرمود انا سید ولد آدم و علی سید العرب، من سید همه فرزندان آدمم، اما علی سید عرب است. خب اینجا طرف میگه آقا یعنی ما که عرب نیستیم، امیرالمومنین سید ما نیست، آقای ما نیست؟ چرا؟ باز خود شیخ صدوق روایتی نقل کرده که اینو معنا میکنه، از پیامبر اکرم فرمود من احبنا فهو العربی، کسی که ما اهل بیت رو دوست دارد عرب است، و من لا یحبنا فهو العلج، کسی هم که ما رو دوست نداره علجه. گفتن آقا علج یعنی چی؟ فرمود من ساء مولدهی، کسی که حرامزاده باشه، زنازاده باشه. پس مراد از عرب محب، چون عرب یک معناش یعنی اصیل، یکی از معانی عرب یعنی اصیل. سید عرب است یعنی سید انسانهای اصیل و نجیب است، سید محبان ماست، نه سید عرب عربستان، عرب ملخ خور. پس احادیث اینجوری نیست که به سادگی بشه از کنارش رد شد، دقت میخواد. حضرت تو اونجا فرمودن چی؟ فرمودن پیرمردتر از تو هم درک میکنن. خب باید فکر کنیم پیرمردتر از ایشون کی میتونه باشه؟ حضرت خضر. چند هزار سالش حضرت خضر، زمان ظهور رو هم درک میکنه بنابر روایات. پیرمردتر از ایشون کی میتونه باشه؟ حضرت الیاس یا ادریس. پیرمردتر از ایشونه، چند هزار سالشه، زمان ظهور رو هم درک میکنه. آقا فرمودن پیرمردتر از، نگفتن تو درک میکنی و پیرمردتر از تو، زمان که مشخص نکردن، چون خودشون فرمودن ویلون للوقاتون، کذب الوقاتون، دروغ میگن کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج. لذا خود امام که نمیاد وقت تعیین کنه، اگه اینو میگفت وقت تعیین کرده بود. آقا فرمود پیر مردتر از تو هم درک میکنه، یک معناش اینه که حضرت خضر، حضرت الیاس پیر مردتر از تو هستن و زمان ظهور رو درک میکنه. این یک معناش تازه، چون گفتیم میگه حدیث ما 70 معنا داره، 70 وجه داره. یه معنای دیگهش اینه که زمانی که ما ظهور میکنیم آدمای پیرمردتر از تو هم هستن، پیرمردتر از تو هم ظهور رو درک میکنن. موقعی که ما ظهور میکنیم شاید آدمایی باشن 80 سالشون باشه، خب پیرمردتر از تو هم. این دلیل برای این نیست که تو زنده میمونی تا ما ظهور کنیم، اینجوری بخوایم استنباط کنیم. و اصلا فرمودن معنای بدا همینه، معنی بدا، علم بدا یه بحثیه که تو روایات مطرح شده، بعد اومده تو علم کلام مطرح شده. عرفا هم در مورد بدا بحث کردن. بدا چیه؟ بدا در لغت به معنی آشکار شدنه، یا به معنی ابتدا، از همون ابتدا که میگیم بدا از همون ریشه است. بدعه شروع شدن، نمایان شدن، آشکار شدن، در لغت به این معناست. در اصطلاح بدا به امری میگن که امام معصوم از او خبر میده، یا پیغمبر یا امام یا خدا، خداوند سبحان خبر میده و ظاهرا اون اتفاق نمیفته. اینجا میگن بدا صورت گرفت. خب خیلی بحث پیش میاد، چجوری میشه خدا یا پیغمبر یا امام یه چیزی بگه بعد اتفاق نیفته؟ رمزش چیه؟ خیلی بحث شده روش، خیلی هم به اشتباه آمدن توجیهاتی درست کردن براش. اما بهترین وجه بدا، وجهی که علامه شعرانی فرمودن، حالا ایشون از جای دیگه گرفتن نمیدونم، علامه شعرانی به این صورت تفسیر کردن بدا رو، که مبسوطش رو بنده با حالا کلمات ایشون رو نمیگم، نظریه ایشون رو پردازش میکنن. علم بدا تو یک آیه قرآنه، و بدا لهم من الله مالا یکونو یحتسبون، یعنی آشکار شد از جانب خداوند برای آنان امری که حساب نمی کردن. مالا یکونو یحتسبون یا مالم یکونو یحتسبون، و بدا لهم من الله مالم یکونو یحتسبون. چی میفرماد؟ میگه آشکار شد از جانب خداوند چیزی را که آنان حساب نمی کردن. پس بدا رو حساب خلق میگرده، رو احتساب مردمه. مردم اینجوری حساب نمی کردن، مردم اینجوری فکر نمی کردن، چون تو علم کلام خیلی بحثه که آیا علم پیغمبر ناقصه، علم خدا عوض میشه، چی میشه که آخه پیغمبر یه چیزی بگه بد نشه. خیلی بحثای اونا دارن، بحثو میکشن تو بحث مشیت، و مشیت خداوند مراتب داره، یک مرتبه از مشیت حادثه، یک مرتبهش قدیمه، اون مرتبه حادث تغییر حاصل و و چیزهایی که میگن اصلا از علم امام خارجه. چون بنده خیلی گشتم و دیدم کسی نتونسته از پسش بر بیاد. علم بدا اصلا اینها نیست، علم بدا رو احتساب مردم میگرده، مردم اینجوری فکر نمی کردن. مثلا شیخ طوسی در کتاب الغیبه روایتی نقل میکنه از ابو حمزه سمالی که میگه به امام صادق یا امام باقر گفتم آقا زیاد میشد امیرالمؤمنین این کلامو بالای منبر میفرمودن که الی السبعین بلاء و بعد البلاء رخا، یعنی تا سال 70 بلاست و بعد از بلا فرج صورت میگیره. میگه خیلی امیرالمومنین حرفو بالا منبر میگفت. وقد مزت سبعون ولم نر رخاءن، سال 70 گذشت ما هیچ فرجی ندیدیم. این چیه؟ همون بداه، بدا صورت گرفت. بعد حضرت تفسیر میکنه میگه علتش شهادت سید الشهداست. داستان حالا چیه؟ میدونید در دهه 70 سال 61 هجری ابا عبدالله به شهادت رسید. وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید یک بیداری در امت اسلام صورت گرفت. تا قبل از اون اهل بیت خیلی در خفقان بودن. تا قبل از شهادت سید الشهدا بنی امیه کاری کرده بودن، اصلا اسلام داشت از بین میرفت. ولی ابا عبدالله که به شهادت رسید یه مرتبه مردم بیدار شد، بابا اینا خلیفه پیغمبر نیستن، اینا نوه پیغمبر رو کشتن. یک فرجی صورت گرفت برای اهل بیت. اما نه اونی که مردم فکر میکردن. ابو حمزه سمالی فکر میکرد سال 70 فرج صورت میگیره، قائم اهل بیت قیام میکنه، دولت اینجوری تصور میکرد، در حالی که معنای کلام امیرالمومنین این نبود. مالم یکون و یحتسبون، چیزی رو که اینا حساب نمیکردن. مثل زمان خود رسول الله، اولین حجی که میخواستن از مدینه برن مکه، پیامبر اکرم فرمود من خواب دیدم که رفتیم خانه خدا رو زیارت کردیم، سرهامون رو تراشیدیم، تقصیر کردیم، فلان کردیم. رفتن مکیان نذاشتن اینا بیان حج، گفتن امسال برگردید سال بعد. عمر چسبید یا رسول الله مگه تو نگفتی من خواب دیدم؟ پس چی شد؟ با غضب رسول خدا فرمود من گفتم خواب دیدم، ولی نگفتم که امسال میریم، نگفتم که امسال خواب دیدم امسال میریم. من خواب دیدم رفتیم حج، همه این کارا رو انجام دادیم، ولی وقت مشخص نکردم. که باز عمر میرفت این ور اون ور میشست، گفت مگه پیغمبر نیست؟ مگه حرفش حجت نیست؟ بدا یعنی همین. پیامبر گفت بله من خواب دیدم میریم زیارت خانه خدا، حلق رأس میکنیم، قربانی میکنیم، نه اینکه حتما امسال میکنیم. وقت که نگفتم به شما، گفتم این کارو میکنیم، و سال بعدش هم رفتن همه این کارا رو انجام دادن. اینا فکر میکنن که این جوریه. مالم یکونو یحتسبون. و اصلا علم بدا یعنی همین، یعنی امام یه چیزی میگه، مردم یه تصوری میکنن، بعد میگن اینجوری نبود، اینجوری نبود که ما فکر میکردیم. اصلا تمام اون روایاتی که میگه در علائم امام عصر، خیلی علائم داریم تو روایات ما گفته شده، میگه ممکنه بدا صورت بگیره در مورد اینا. یعنی چی بدا صورت بگیره؟ یعنی ممکنه بیاد اون اتفاق بیفته شما نفهمید، شما متوجه نشید. یه بار مثال زدیم اینو، مثل دجال. در مورد دجال چقدر روایاتی داریم، روایت میگه ممکنه بدا صورت بگیره، یعنی دجال یه چیزیه شاید بیاد و شما نفهمید این همون منظور ماست. اینجا هم همونه، اینجا هم معلوم نیست که اینی که ما فهمیدیم از کلام امام همین باشه. آقا گفته پیرمردتر از شما هم درک میکنن، خب ایشون 62 سالشه، پس مثلا انسان عمر طبیعیش 70 ساله دیگه، 80 ساله، میگیم خب پس تو این 10-12 ساله آقا میاد دیگه. میگیم اینجا بدا صورت گرفته. بدا صورت گرفته یعنی چی؟ یعنی ما نفهمیدیم آقا چی داره میگه. آقا فرموده پیرمردتر از تو درک میکنن، یک معناش گفتیم حضرت خضر، حضرت الیاس پیرمردتر از ایشونن و درک میکنن زمان ظهور رو. یک معناش اینه که وقتی ما ظهور میکنیم پیرمردتر از تو هم هستن، اون موقع پیرمردتر از تو هم درک میکنن. این لب کلام در مورد این، چون خیلی شبه های ایجاد شده بود به خاطر این بحث، این داستان، این مطلبیه که نقل شده که یکی از علمای بزرگ این رو فرمودن، منتها من اجازه ندارم اسمشون رو بگم. خب اما عزیزان یه نکته ای هست در مورد فرج، فرج حضرت. بعضی ها تصور میکنن آقا که بیاد چه اتفاقی میفته، دیگه لازم نیست درس بخونیم آقا بیاد، لازم نیست عبادت کنیم، لازم نیست تقوا پیشه کنیم، اینکه حضرت بیاد چه اتفاقی میفته از نظر اجتماعی، بله عدالت پیاده میشه، ظلم برچیده میشه، فقر برچیده میشه، همه اینا درست، اما ما که باید زحمت اونو بکشیم، تغییراتی در جامعه پیش میاد، همه درست، اما ما که باید زحمت اونو بکشیم، باید عبادت کنی، باید درس بخونی، باید کار انجام بدی، بستر محیا میشه برای عموم مردم که به سوی کمال حرکت کنن. ولی این نیست که بار از رو دوش تو برداشته بشه. لذا فرج امام عصر خیلی روایت داریم، دعا کنید برای فرج، منتظر باشید که امامتون بیاد. اما بعضی از حد اعتدال خارج میشن. ما در زمان غیبت چه حکمی داریم، چه وظیفه‌ای داریم؟ این کتابی بود جوان‌تر که بودیم میخوندم این کتاب رو، به نام تکالیف الانام فی غیبت الامام، یه همچین اسمی داشت، از یکی از دوستانم امانت گرفته بودم خونده بودم. وظیفه شیعیان در زمان غیبت، وظیفه شیعه در زمان غیبت چیه؟ رعایت تقوا، پاک دامنی، عمل به دستورات شرع تا اونجایی که به دستش رسیده، مخالفت نکردن با نظر فقها. مخالفت نکردن که نگه نه آقا این اونجوری نیست که ایشون فرموده، یه عالم بزرگ یه عمر زحمت کشیده نظر داده، ایشون یک دفعه بدون اینکه چیزی بخونه میگه نه اینجوری نیست که شما فرمودید، ایشون فرمودن. و از قضا فیض بیشتره در زمان غیبت تا موقعی که آقا بیاد. خداوند بیشتر لطف داره به مردمان مؤمن در زمان غیبت. عزیزترین مؤمنین نزد روایت ها نزد خداوند مؤمنین زمان غیبت هن، مؤمنینی که امامشون بالا سرشون نیست ولی بر ایمان خودشون محکم هن، استوار هن. روایت داریم وقتی آقا بیاد تازه اول درد سره، اول زحمت کشیدنه. حالا گذشته از اون جنگ هایی که صورت میگیره و روایت داریم، باید چون باید میخواد دنیا رو بگیره دیگه، میگه میشه بدون جنگ و خون ریزی؟ ما نمیگیم حضرت ایشون یه عده آمدن افتادن این وسط، نه آقا برای صلح میاد، آقا نمی جنگه و همه کشورها میان دو دستی کشورشون تقدیم ایشون کنن، بله شما چون امام زمانید کشور ما رو بگیرید. پس آخه یه عده هم از اون ور گفتن بله شما میگید امام زمان میاد کشتار میکنه، گردن میزنه و پس ایشون برای خونریزی میاد و اینجوری گفتن. یه عده هم برای اینکه دفاع کنن از اون ور افتادن، نه اصلا امام زمان کسی رو نمیکشه، نه خیر آقا قتال میکنه به جاش، اما با کی قتال میکنه؟ با کسانی که میخوان جلو حکومت جهانی ایشونو بگیرن، میجنگه، کشتار هم میکنه. بعد روایت داره خونبهای کشتگان جنگ رو میپردازه، خونبهای کسانی که در اون جنگ ها کشته میشن، چون میخواد دنیا رو در قبضه اختیار بگیره و بعد نشون بده به مردم که عدالت و حکومت یعنی چی. حالا روایات جزئی تری هم داریم که اروپا مثلا با حضرت نمی جنگه. حالا اروپا که میگم مثلا اون روایت داره روم، حضرت با سه تا تکبیر فتح میکنه. سه تا تکبیر فتح میکنه یعنی ظاهرا نشون میده جنگی صورت نمیگیره، میپذیرن حضرت رو، ولی سر جاش جنگ، کشتار. حالا اول که آقا بیا تازه باید کمر محکم ببندی بری جنگ. تازه جنگ تموم شد، حکومت میخواد تشکیل بشه، اول زحمت کشیدن ها شروع میشه. حکومت عدل ایشون که دیگه به من نمیگن شما چون وزیر و وکیلید ما چند میلیون پول میرزین تو حسابتون شما کار بفرمایید، میگه کمترین حقوق رو حضرت به کارکنانش میده و بیشترین سختگیری رو در مورد اونها میکنه. کمترین حقوق، چون با اونا عهد میکنه، من پسترین لباس میپوشم، پسترین غذا رو میخورم، کمترین امکانات رو دارم، شما هم باید اینجوری باشید. و سختگیر نسبت به کارگزاران خودش، اما نسبت به مردم بسیار مهربان. اینا چیزایی که در مورد حکومت ایشون تو روایاتمون هست. تازه اول گرفتاریته که تو حکومت ایشون بودوی کار کنی، الان سرت انداختی پایین به عبادتت به درست. روایت داریم ها، امام صادق میگه شما چی میگی؟ آقا کی ظهور میکنه؟ امام کی میاد؟ آقا بیاد اول گرفتاریه. تازه فکر کردید روایت میگه ها، میگه فکر کردید میشنید برنج و برنج و مرغ و مسما میخورید، خون و خاک رو باید با هم از پیشانیتون پاک کنید، روی اسب باید بخوابید چرت بزنید. روایت میفرماد یعنی جای استراحت نیست. بله حضرت رو خیلی دوست داریم، دعا میکنیم برای آمدنش انشاءالله، ولی نکنه یه موقع افکاری بیاد سراغمون به رنگ دین که بخواد ما رو از بعضی از امور باز بداره. وظیفه ما تو زمان غیبت آقا کی میاد کی نمیاد به من و شما ارتباطی نداره، امرش به دست خداونده. تنها کاری هم که ما میتونیم کنیم دعاست. چون بازم این وسط یه عده‌ای نفهمیده میگن روایت داریم، این روایت خیلی محکمه، این روایت جزء متواتراته، عام و خاص نقل کردن که چی؟ زمانی حضرت میاد که زمین پر از ظلم و جور میشه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، همون جوری که پر از ظلم و جور شده. این عبارت متواتر اصلا در روایات شیعه و سنی. میگن خب پس وقتی حضرت میاد که زمین پر از ظلم و جور شده، باید ما زمین رو پر از ظلم و جور کنیم تا آقا بیاد. چه استدلالی میکنن؟ تو لازم نیست زمین رو پر از ظلم و جور کنی تا آقا بیاد، تو دعا کن، چون اونی که در روایات به ما یاد دادن برای تعجیل در فرج دعاست، فقط دعا. و گفتن اثر داره دعای شما در تعجیل در فرج ایشون، نه چیز دیگه ای. وظیفمون اینه که تا حضرت بیاد دنبال تقوا، دانش، عبادت باشیم، تا مورد تأیید ایشون باشیم. چون فرمود کسی که معرفت پیدا کنه به ولایت ما، تو رخت خوابش بمیره انگار در رکاب صاحب شهید شده، فرقی نمی کنه اگه معرفت پیدا کنه انسان. انشاءالله که هممون جزو یاران ایشون باشیم، جزو منتظران واقعی ایشون باشیم و با دست و زبان و قلبمون حضرت رو یاری کنیم و خدایی نکرده موجب رنجش و آزار دل ایشون نشیم. خب یک توسلی پیدا کنیم به ساحت قدس حضرتش، استمداد فیضی کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وغنيها بأدد ما أحاط به العلم. اللهم كن ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليك وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا محافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترى ومتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ابن الحسن 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 گفتم غم تو دارم گفتا غم سرایم گفتم غم تو دارم گفتا غم گفتم که ماه من شد گفتا اگر برا گفتم که بر خیالم راه نظر ببندم گفتا که شب رو بستو از راه دیگر آیم از راه دیگر آیم.
یا ابن الازهر 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 بگو يا ابن الازهر
يا ابن
آقا جان يا بقية الله يا ابن رسول الله جان بابي انت بقومي ونفسي ومالي وولدي بدر ومادرم فدا همه کس و کارم فدا ای قربون اون چشمای قشنگه ای قربون اون قامت بلنده فدای اون خاله هاشمی قربون اون پیشانی همیشه در سجده آقا جان آقا جان ماه رجب ماه زیارتی اولیا من که لایق نیستم آن روی زیبا دلبرم هر جا گذارد پا من آنجا را ببوسم ای که گویی ماه من سرگشته کوه است و صحرا رو به صحرا می کنم تا کوه و صحرا را ببوسم یا ابن الازهر یا ابن الازهر یا ابن الازهر یا ابن الازهر آقا یا ابن الازهر یا ابن یا ابن الحسن 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز در فرج امام زمان ما تأجیل بفرما چشمان ما لایق دیدار جمال مهدی قرار بده
قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، ما و اهل و عیال و ذریه و دوستان و آشنایانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار، همه شیعیان امیر المؤمنین یاری بفرما، رهبر عزیز در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، ثوابی بهری بشارتی از این مجلس به رو همه گذشتگان این جمع، ارواح طیبه شهدا، حضرت امام، هر کی یا حسین گفته و رفته عائد و واصل بفرما، جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات،